الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. السلام عليك أيها الإمام الرؤوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى ما تغزمه من هذا المغزم فما اشتبه عليك علمه فالفزه وما أيغنت بتيب وجوهه فنل منح. خدمت عزیزان و مخادیم معظم، خاطرتون استحضار دارد که در نوبت گذشته سرآغاز سخن امیرالمؤمنین رو در نامه 45 که خطاب به عثمان ابن حنیف انصاری عامل و والی حضرت در بصره است بازگو کردیم. اشاره شد که خود شیوه کتابت و نوشتن به دلیل اون که بهترین سند جاودان می باشد ویژگی و حساسیت خاصی رو می طلبد. اولا اونگاه مخاطبی که این کتاب رو می گیرد از امیرالمؤمنین شخصیت با فضیلت و با عظمتی است که از یاران و خواص امیرالمؤمنین است، کسی که نام او در پیش مرگان امیر المؤمنین و شرطة الخمیس مضبوط است و بسیار مقام محبوبی را در نزد امام دارد، که اینها همه نکاتی است که باید این فضای نامه رو در نظر داشت. اشاره شد که امام فرمودند یا ابن حنیف، اون هم بدون هیچ تعارف و تکلفی، امیر المؤمنین به کوچکترین حرکتی که در حیطه فرمان روایی و حکومت و خلافت او انجام می شود دقت لازم و کافی رو بذل می کند. در حدی که خبر به من رسیده است یا ابن حنیف که تو به میهمانی رفته ای، به معدوبه ای پای نهاده ای، که این خصوصیت رو دارد که امروز تکمیل می کنی مراز قبر. این مقدار و این درصد بالایی از نظارت و کنترل بر امر مجموعه زیر فرمان بسیار قابل تأمل و دقت است که اگر شورای قاضی بیعی میکند، شرایی میکند، اگر به 80 دینار جایی رو میخرد، امیرالمؤمنین در قبال مثلا حقوق 50 درهمی او علامت سوال میگذارد. این توجهات این چنینی حاکی از اون دقت نظر و بصیرت والای امام در امر حکومت مداری و توجه به ولات خیش است. خب حال میهمانی شکل گرفته است و جناب عثمان ابن حنیف هم به این میهمانی رفته است، اونم دعا که خود امام میفرماد کسی تو را دعوت کرد، و میدانیم که اجابت دعوت مؤمن یکی از 30 حق لزومی است که باید پاسخ دعوت مؤمن رو داد. اما چه شده است که امام برآشفته است و این عتاب و این خطاب سنگین رو نسبت به این محبوب خیش و دوست خیش بازگو می کند. اشاره کردیم که احتمال آن است که مثلا خود این نوع انگیزه دعوت دچار مشکل باشد، خود شیوه مجلس مشکلاتی دارد و نسبت به شخصیت عثمان ابن حنیف انصاری نیز یه ویژگی هایی است که اون با این برنامه هماهنگی ندارد. تمام این موارد مد نظر است. عبارت امام اولین نکته این بود که دعا که الا معدوبتن، معدبه و معدوبه، همان گونه که اشاره شده مختصری عرض میکنم و رد میشم خدمت عزیزان، سفره ایست که چندان مناسبت مطلوبی ندارد، برخلاف ولیمه که دستور مؤکد با آن داده میشود که لا ولیمه الا فی خمس، از روایات مشهور و مستفیضه ماست. ولیمه دستور و ادب شرعی دارد که در موارد خاصی انگیزه مقبول دارد. البته در خود همون ولائم و اطعام دادن هم حدود مطرح است. در حدی که فقیهان حتی فقیه بزرگواری مانند صاحب جواهر در جواهر وقتی به این بحث میرسد اینجا علامت سوال میگذارد و بحث رو به شیوه دقیقی مطرح میکند که در همین جا هم حدود وجود دارد. مثلا در باب ولیمه اعراس و عروسی این رو و حدها بعضهم یومین، اینو در دو روز مثلا مجاز میداند. برای شرکت کننده روز اول مستحب، روز دوم مکروه، روز سوم حرام فتوا صادر میکند و برای برپا کنندگان نیست به همین شیوه سخن میگوید. و بعد اونجا به لحاظ چون باب تعزیه مطرح شده است بعد میگد و بعضهم بعضی گفتن که لا حد للتعزیه، در عزا ولیمه دادن حدی ندارد و بعضهم حدها، بعضی ها محدودش کردند اینجا هم، اون هم در دو روز، اون هم تأکید کردند که بیش از این نباشه. بنابراین در همون جا هم که در شرع مقدس مجوز داده می شود و انگیزه مطلوب پسندیده وجود دارد در اطعام، همون جا هم محدود است، همون جا هم بی حساب و کتاب نیست. اما معدوبه سفره ایست که شاید خیلی انگیزه ای نداشته باشد، احتمال اون که در آن بتالت و صرف وقت شود فراوان است، جمعی بنشینند و خوشگذرانی دفعی باشد به همین مقدار. این با مقام عثمان ابن حنیف انصاری سازگار نیست. اینکه یه والی امر مسلمان، اینکه یه شخصیتی که نماینده مستقیم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است بخواهد وقت خود رو در کنار دیگران بگذراند به بتالت، این مطلوبیتی در نظر امام ندارد. از هر کسی سلوک به نحوی است محترم، از شیر قره خوش بود و از غزال رم. ممکن است برای دیگران این بحثی نباشد، اما برای کسی چون عثمان ابن حنیف انصاری هرگز روا نیست. این نکته اول. اعتراض دوم امام از این باب است که خب به هر حال اون حساسیت مقام عثمان ابن حنیف انصاری ممکن است که این اطعام اطعامی باشد که به اصطلاح ما هدف و انگیزه صاحبان این اطعام امر دیگری باشد. خب این خیلی مهم است که بارها میبینیم در توصیه های امام در مکتوباتشون در نهج البلاغه به نمایندگان و کارگزارانشون این توصیه شده است که خیلی چشمتون رو باز کنید، مراقب نزدیک شدن افراد به خودتون باشید، بدانید این افرادی که به شما نزدیک میشوند همه اینها انگیزه های خالصانه ندارند، اینها با دوایی مختلف و از حیل متفاوت به شما میخوان نزدیک بشن و در پس این نزدیکی ها ممکن است مسائلی باشه. لذا چشمتون باز کنید. اگر یه دعوتی از شما شده است جناب عثمان ابن حنیف که میخواد در اینجا شرکت کنید، این خیلی میطلبد که شما تمام جوانب رو در نظر بگیرید که این حساسیت ها در حق دیگران وجود ندارد. این هم نکته ایست که در اینجا مطرح است. گذشته از انگیزه دعوت که امام اعتراض داشتن، گفتیم در خود شیوه اون سفره هم علی ابن ابی طالب ایراد داشت. فرمود فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان، شما شتافتی به سفره ای که در اون تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. خود این شیوه سفره نیز مطبوع امام و مقبول امام نیست. این سفره ای که در آن انواع رنگارنگ اطعم و اشربه باشد، خوردنی ها و نوشیدنی ها باشد، این اون سفره ای نیست که من و دوستان من در کنار اون سفره بنشینیم. خود اون آداب اعتدال در پذیرایی رو نیز امام در اینجا نقص میداند اگر عثمان ابن حنیف رعایت نکند. این هم نکته ایست که به هر حال انگیزه والایی است. مسئله سومی که تا این فراخدمت عزیزان اشاره کرده بودم این جنبندی عرایض بود، این بود که ایراد دیگری در این سفره وجود دارد که این خیلی مهم است، خیلی مهم است از دیدگاه امام. جناب عثمان ابن حنیف این میهمانی مشکل بزرگتر دارد و داشته است و اون این بوده است که من گمان نمی کردم اصلا در حق تو و ما زنن تو انکه که تو اجابت کنی دعوت قومی را و جماعتی را که در میهمانی اونها آعل و هم مجفو و غنی هم مدعو. تو بر سفره برشین که نیازمندان در اون سفره ره ندارند و اغنیا تمام پیرامون و گرداگرد این سفره را گرفتند. خب این بحث بحثی است که با اون روح بلند عدالت پروری امیرالمؤمنین سازگاری ندارد که ما طبقات اجتماعی رو بر اساس معیار فقر و غنا تقسیم کنیم. طبقه بندی اجتماعی و طبقه بندی جامعه اسلامی و مسلمانان بر اساس معیار فقر و غنا این امری نیست که در قاموس تفکرات امام هرگز ره داشته باشد و این رو ذنب لایغفر می داند، نمی بخشد امام این مطلب رو. همون گونه که عزیزان مستحضرید، به هر حال در شرع مقدس اسلام معیار فضیلت افراد بارها در قرآن مشخص شده است و به هیچ وجه من الوجوه دارندگی و نداشتن وجدان و فقدان نه منقصت است نه فضیلت است. در خود کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام بارها میبینید که حتی هنگامی که اون تقابل زیبا رو مطرح میکنن که قوام الدین و دنیا به عربه، فقیر و غنی رو مقابل هم قرار میدهن که اینها ارکان جامعه اسلامی هستند اگر به وظیفه خیش عمل کنند. غنیی که بخل نورزد و فقیری که تواضع نابجا در قبال اغنیا نداشته باشد. این تقسیم غیر عادلانه و ناسزا رو امام نمیپسندد. اینکه ما بقیه معیارهای فضل و فضیلت و ایمان و کرامت را به کناری بگذاریم و فقط تقسیم بندی ما بر اساس معیار اقتصادی فقر و غنا باشد، این مشکلی است که در این دعوتی که عثمان رفته است مشاهده است. یعنی یه امری است که اون عدالت اجتماعی مطلوب امام رو زیر سوال میبرد، لذا طبعا نقض غرض است در تعالیم علوی. خب این چند مسئله رو مطرح کرد. پس جایگاه عثمان ابن حنیف مطرحه در این نامه، شخصیتش، انگیزه انعقاد این مجلس خیلی مهمه. اینا نکاتی است که باید توجه کرد از الان. شیوه گسترش سفره، کیفیت پذیرایی محل کلام است. مدعوین هم در اینجا مسئله دارن. یعنی چهار رکن اصلی در ایرادات امام بر این دعوت این والی خیش در این سفره مطرح است. اما تمام این مطالبی که گفته شد جنبه شکواییه و عتاب امام رو داشت، اما بیان امیرالمومنین این چنین نیست که سخن رو به اینجا قطع کند. شیوه بیان و تربیت امیرالمومنین اینه که ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو. حال که امام ایرادات خودش رو وارد کرده است، هدف امام از توبیخ چه بوده است اصلا؟ این تنبه بوده، انذار بوده. اگر آیان عزیزان به ادب توجه بیشتری بذل بفرمایند، انبیاء الهی منذرند. این انذار رو گاه میبینید در ترجمه ها هم به غلط ترجمه میکنند. یعنی انذار رو ترساندن و ایجاد خوف کردن معنا می کنند، با حالی که ابدا در لغت معنای انذار این نیست. منذر اون کسی است که آگاهی می دهد، آگاهی که منتهی به مراقبت انسان می شود. کما این که مبشر کسی است که آگاهی می دهد که اون آگاهی منتهی به امیدواری انسان می شود. اصلا بشارت به انذار آگاهی دادنه، نه ترسانده، نه بیم دادن. ترس برای چی؟ امیرالمومنین در اینجا دارد انذار میکند. ابتداء عثمان آگاهیش میدهد، هشدار میدهد. حالا به زمانی که این وجود و این شخصیت نازنین تحت تأثیر شلاق مرحمت امیرالمومنین قرار گرفته است، حالا باید امام یک یک محبت خودش رو و مراتب تربیت و دستورات خودش رو به این والیش بنویسد و ابلاغ فرماید. اول هشدارش داد، حال که مراقب است برای شنیدن، تعالیم خودش رو امام متوجه عثمان میکنه. پس این شیوه بسیار زیبایی است، با بیانی با کمال صراحت و جدیت، بدون هیچ ملاحظه و پرده پوشی، بدون هیچ دقت نابجا اول سخن گفتن و اونگاه حسن تربیت رو وارد کردن و اونگاه ساختن این شخصیتی که اگر احیاناً مشکلی در کار او دیده شده است، مشکل از کار ماست، والی ماست، وابسته ماست، کارگزار ماست. بدین جهت امام فرمود فنظر الى ما تقزمه من هذا المغزم فمشتبه عليك علمه فالفزه و ما ایغنت به طیب وجوهه فنلمه. اما عثمان ابن حنیف، من در همین ادامه کارتو به شکل مختصر یه جمله رو امام می فرمان، بعد مفصل دیگه وارد این بحث میشن این به اصطلاح ما مربوط به همین پاراگراف اول نام است، قبل از اینکه تفصیلا امام سخن بگن. فنظر الی ما تقزمه، بنگر الی ما تقزمه، به سوی آن چه که آن را در دهان میگذاری و غزم میکنی. کلمه فنظر که به ظاهر ممکن است نظر و رؤیت و نگاه معنا میفرمایید، از معانی اصلی این کلمه اون تأمل و دقت است. فنظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، اینی که خداوند بارها در قرآن فنظروا رو به کار میبرد، این نظر به معنی نگاه کردن نیست. خب نگاه کردیم که چه شد؟ این به معنای تأمل، دقت، توجه و مراقبت است. نگاه کن، در فارسی هم میبینیم که نگاه رو به همین معنا ادبای ما به کار میبرن. نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. نگاه کن که نریزد. اون تأمل و توجه کامل رو به یک امر نظر میگویند. فنظر، کاملا دیده بصیرت و بصرت رو باز کن، خوب بنگر. فنظر الی ما تقزمه. کلمه تقزمه، بنده استدعا دارم که این واژگان رو که من عرض می‌کنم خدمت عزیزان، اینها رو توجه بفرمایید که اینها خیلی خیلی از کلیدهای فهم کلام امیرالمؤمنین در انتخاب همین واژگان علی است، که با یک انتخاب واژه که حال شاید فرصت اون نباشه که بنده عرض کنم، میشد به جای این ما تغزمه 20 تا واژه دیگه انتخاب بشه که مشابه این معنا رو برساند. اما امام چرا این رو انتخاب می‌کند؟ کلمه تغزمه از ماده غزم میاد. ما غزمی داریم و خزمی داریم، غزم و خزم. وقتی یه کسی دهانش رو پر میکنه که دیگه نمیتونه صحبت کنه، این دهان میشه مخزم. وقتی یه کسی لقمه رو درون دهانش میگذارد، یه بخشی از دهان رو میگیرد اما بقیه فضای دهان خالی است، این میشه مخزم، این میشه غزم، دهان میشه مخزم. خود ریشه این لغات به طور کلی اصلا اصطلاح اقتصادی بوده. این در اصل به سرزمین‌هایی که خیلی آباد و رواج بودن میگفتن بلادون خزم، سرزمین‌های آباد. اما به سرزمین‌هایی که فقر و مشکلات اقتصادی، بلادون قزم، اونجا که کم بود و اونجا که فراوانی است. خود این واژه در اصل از اون معنا منتقل شد به شیوه خوردن. حالا امیرالمؤمنین برای که در عین حال که دارد آداب استفاده رو به این بزرگ مرد تعلیم میکند، این لطیفه را هم باز بیان میکند. فنظر الی ما تقزم، و نگاه کن به آنچه که در دهان میگذاری، که کنه اونچه در دهان میگذاری نباید فضای دهانت رو کامل پر کند، یعنی نباید تمام فکرتو و همتو با آن باشد که درون دهان میگذاری. یعنی به تعبیر بیانی یه تحقیر رو امام نسبت به معقول با این جمله بیان میکند، با این کلمه ما تقزم من هاذا المغزم، از این مغزمی که میخوری. خب حال چگونه نظر بکند که چی بشه؟ فمشتبه علی که علمو فلفزو، هر آن معکولی که احساس میکنی امر این بر تو مشتبه هست عثمان، فلفزو. فلفزو از ماده لفظ بود. لفظ همینیست که شما تکلم میفرمایید. اصلا خود کلمه لفظه به معنای رماح، به معنای بیرون انداختر چیزیست. لفظ را که لفظ میگویید چرا؟ چون شما کلمات را ترکیب میکنید، هماهنگ میکنید، از دهان برون میافکنید و وقتی که رفت از دهان بیرون دیگه مجدد باز نمیگردد. ای کاش خیلی از مطالب گفته نمیشد، چون بعد از این که گفته شد دیگه بر نمیگرده. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. کلام را که لفظ میگوین چون از دهان برون افکنده میشه. اینه که امیرالمؤمنین بارها تو نهج البلاغه دارن که انسان تا زمانی که سخن نگفته است امیر سخن است، هنگامی که سخن گفت اسیر سخن است. اینجا قضیه فرق می‌کند. تا سخن گفتیم ما اسیر کلاممون میشیم دیگه، اون کلام بر ما و شخصیت ما قضاوت و حکومت میکند. پس لفظ یعنی آنچه به اصطلاح برون افکنده میشود. فمشتبه علی که علمه، آنی که علم اون و شناخت به اون بر تو عثمان مشتبه هست، نمیدانی چه وضعیتی دارد، این رو دور بیفکن، طرحش کن. و ما ایقنت به تیب وجوهه، اونی که یقین داری به طیب و طهارت و پاکی آن فنلمه، از اون برخوردار باش و بهره مند شو. من اینجا عرض میکنم که امام در همین جمله موجز قبل از ورود به این که الا و ان لکل معمومن، اون بیان اصلی و رشید خودش رو امام مطرح کند، به اصطلاح آقایان و اصولیون و فقها در هر مسئله که وارد میشن اول تأسیس اصل میکنن. امام در اینجا تأسیس اصل میکنن که اصلی که در مأکولات تو باید استفاده کنی و با اون شیوه عمل کنی چیست؟ ظاهرا اصالت الحرمه است. ظاهرا اصلی که امام اینجا مطرح میکنن اینه که شما اگر به هر شیئی رسیدی، اول استفاده از این رو الان بر خودت ممنوع بدان، بگو من نمیدانم میتوانم استفاده کنم یا نه، الا ما خرج به دلیل، مگر اون که علم برای تو، یقین برای تو حاصل بشه که میتوانی استفاده کنی. خیلی نکته مهمی است، خیلی سنگین است. امام در اینجا در برخورد با اموال اجتماعی، در برخورد با اموال مردم، در برخورد با مأکولات غیر میفهمد عثمان تو اصل اولی رو حرمت بدان. خب ما میبینیم در روایات ما لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه، یعنی در خود روایات هم این اصل هست، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، مال هیچ مسلمانی بر هیچ مسلمانی حلال نیست مگر با طیب نفسه. لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه، جائز نیست هیچ انسان مسلمانی در مال هیچ انسان مسلمان دیگر تصرف کند مگر به اذن صاحب مال. یعنی تمام این ادله یا اصلا خود آیین شریفه هم نکته دارد، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، اهل ایمان انتقال مالی شما اکلتون به باطل نباشد مگر تجارت انتراز، نقل و انتقال عالمانه آگاهانه با رضایت. یعنی در خود آیم لا تأکلوس اول نهی مقدم شده، امام در اینجا این هشدار رو میدهد که این دقت بیشتری میطلبد در برخورد با اموال عمومی، در برخورد با حالا مأکول و اکل یه مستاقی است از این، این که شما اینو دقت داشته باش در مقطع و مرحله این که یقین به حلیت استفاده داشتی متصرف شو. خب این منوط به اینه که ما اشیاء رو به اصطلاح دارای سه تقسیم بدانیم، همون که در متون روایی ما هم به همین شیوه وارد شده است، چون ما از سه حال خارج نیستیم نسبت به یه هم. شما تصور کنید نسبت به این شیء ما 100% ممکنه متیقن باشیم، یقین داشته باشیم که این حلال است، ممکنه 100% ما یقین داشته باشیم حرام است. خب بین این دو چه میماند؟ مشتبه هست امر بر ما که این حلال است یا حلال نیست دیگه، حالت چهارمی که ظاهرا نداریم دیگه، از این سوال خارج نخواهد بود. در بعض از موارد اینو عنایت بفرمایید، در بعض از موارد در شرع مقدس اسلام بنابر سهولت و تسامحه، با همین مثال 100% که عرض میکنم خدمتتون، یعنی اشیاء رو میان بخش بر 100 میکنه، 100% شما اشیاء رو بخش بر 3 کنید. مثلا در بهترین جایی که شارع سهولت بیان میکند در باب طهارت، طهارت و نجاست که خیلی مبتلا به خیلی از طبقات خاص جامعه ما هست و گاه مبتلای به عوارضی هم از این باب میشن، شرع مقدس میگوید کل شیء لک طاهر، هر چی شما اول برخورد کردید باهاش طاهر است. شما وارد یه محیطی میشید، نمیدونم روستایی میشید، به تعبیر آقایان حضرات دستشون رطوبت دارد، حالا میخوان عرض به خدمتون دست بزنن، نمیدونم به یک دربی دیواری چیزی، آیا این میگن احتیاط دارد دست بزنیم نزنیم؟ نه بزنید. حالا اینو عرض میکنم در شرع مقدس اسلام در باب طهارت اومدن اشیاء رو بخش بر 3 میکنن، میگن یه شیء است که شما یقین به طهارت اون دارید، این 33%، یه اشیاء است شما یقین به نجاستش دارید، این میشه چند؟ اینم 33%، 2/3. یه اشیاء است که نمیدانید، لا ادری، نمیدانید پاک است، نمیدانید نجس است. اونی که پاک مسلم است یقینی و طهاره است که طاهر است، اونی که یقینی و نجاسه است که نجس است، اونی که مشکوک و طهارته و نجاسه میباشد اون چیه در اسلام؟ اونم طاهر است. یعنی بنا شرع مقدس در باب طهارت و نجاست اینه که 67% ترخیص، 33% اجتناب. یک سوم اجتناب، دو سوم سهولت و راحتی. این از باب چیه؟ برای که مردم عمرشون به این صرف نشه که پاک بود نجس بود، دست دادیم بریم آب بکشیم 20 مرتبه، یا چه عمرهایی که در پای شیر آب از طبقاتی از جامعه ما زایع شد و زایع می شود و زایع خواهد شد. متاسفانه که پاک شد یا نشد، ولی که اصلا بنا شهر این نیست. اما عکس این حکم که در باب طهارت میبینید، خداوند داره در باب اموال مطرح میکنه، امیرالمومنین داره در باب اموال مطرح میکنه. یعنی در باب اموال مردم عکس اینه، گویا بنا شارع بر اباحیگری و بر سهولت و تسامح نیست، بنا شارع بر شدت و بر دقت و انضباط بیشتری است. 33% میدانی مال غیر از حق تصرف نداری، 33% میدانی مال غیر نیست اشکالی ندارد حق تصرف داری، 33% مشتبهه، نمیدانی حق تصرف داری یا نداری، این هم نداری. یعنی دقیقا عکس باب طهارت شد. در اینجا یه دقت، اینجا جاییست که به اصطلاح فقهی میگن اصالت الاحتیاط فی الاموال و دماء و الفروج. سه مسئله است در اسلام که اینها شدت احتیاط دارد، جان مردم. خدا میداند عزیزان که اینها خیلی لطیفه، این مبانی احکام اسلام رو که وقتی انسان نگاه میکند خیلی ظرافت دارد و خیلی لطافت دارد. وقتی که به جان مردم میرسد، اینجا 100% احتیاط از خلق. همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. دست خداوند باغ و راغ دراز است، بر خسک و خار همچو بر گل و سوسن. خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن، به تعبیر ناصر خسرو. در جان یه احتیاطی وجود دارد، در خونم نمیشه به سادگی حکم صادر کرد. لذا آقایان و قضات محترم میگن آقا الحدود و تو داره او به شبهات حکم صادر میشه، میره دیوان عالی کشور، استهزار دارید میبینید نقض میکنن، برمیگرده مجوز قصاص صادر نمیکنه. میگید آقا چرا این چطور شد؟ یه شبهه تو حکم هست. اون شخصیت عادل قضایی که نشسته نمیتونه اجازه ریختن خون ولو این متهمه به قتل رو به این سادگی صادر کنن. چرا؟ چون در اسلام خون خیلی بها دارد. اصالت الاحتیاط فی الدماء. و همینطور در مناکح و فروج که دیگه عرضه میکنم در این باب، و در اموال هم بناء شرع اینه که به سادگی تصرف نشه و اون عدالت مالی اجتماعی و پاسداری حقوق مالی جامعه اسلامی این کاملا لآیت بشه و دقت بشه. خب در این فراز هم امام به این نکته توجه دادن، به این مطلبی که در شرع مقدس اسلام و در بناء شریعت مقدس محمدی صلوات الله علیه و آله. کاملا مشاهده است، امام به عنوان تأسیس اصل به این والی خودشون متذکر میشه. پس بنابراین آنچه که بر تو مشتبه هست، علم آن فلفسو، اینو طرحش کن، به کناری بگذار. و آنچه یقین داری به تیب وچه اون میدانی پاکیزه است، میتوانی از اون استفاده کنی و برخوردار باشی. این مختصر کلام امام بود و اول نامه. از این فرازی که الان عرض می کنم خدمت عزیزان، دیگه امیرالمومنین به بهانه یه سفره معمولی، سفره معنویت سخن خودش و سفره گسترده انسان سازی خودش رو در مکتب بلند علوی می گشاید و دنیا دنیا و دامن دامن سخن نقض و در غلطان رو تا ابدیت برای بشریت به یادگار می‌گذارد. فرمود الا و ان لكل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. جناب عثمان ابن حنیف و عثمان های زمان، ابن حنیف های زمان، آگاه باشید. الا، خود الا حرف تحذیر و هشدار و تنبیه، الا آگاه باشید. این یه قانون و قاعده است که و ان لكل معموم اماما. بدانید که جامعه بشری همیشه در هر حالی بخش بر دو می شود، گروهی امامند و گروهی معموم. این یه اصله، این یه قاعده است در جامعه بشری. خداوند این رو در قاموس خلقت و آفرینش قرار داده است که یه انسانهایی به مرتبه میرسند که اینها الگوی جامعه میشوند، اینها جلوداران جامعه میشوند. عده‌ای از انسانها هستند که در پس اینها حرکت میکنند. حال این الگوها یا الگوی خیرند یا الگوی شرند. یا جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، به تعبیر قرآن قرار دادیم اینها را پیشوایان و ائمه ای که هدایت به امر ما میکنند. یا وجعلناهم ائمه یهدون الی النار، یا ائمه ناری داریم یا ائمه نوری داریم. اما علی کل جامعه همیشه این تقسیم رو داره، از روز اول آفرینش انسان تا ابد این حکم خواهد بود. این اصلی که گاه به عنوان اصل اقتباس، الگو برداری در ادب، گرته برداری مثلا گاهی مطرح میشه، این از اصیل ترین اصولی است که در فطرت آدمی است. یعنی بشریت الگو پذیر است و الگو بردار است. فرد، خانواده، قبیله در تقسیمات گذشته، شهر، ملت، همه یه الگوهایی رو برای خودشون قبول میکنن. در اولین مراحل زندگی فرزندان بارزترین الگوهاشون والدینن. اینی که در شرع مقدس اسلام این مقدار تأکید میشه به رفتار والدین با یکدیگر در حضور فرزندان، مادی آداب باشند، حدود رو رعایت کنند، حقوق رو رعایت کنند نسبت به هم، خیلی از مسائل و ظرافت هایی که در باب تربیت اسلامی داریم. خب اینها ناظر به این است که این فرزندان مجسمه گاهی مطرح میشه، این از اصیل ترین اصولی است که در فطرت آدمی است. یعنی بشریت الگو پذیر است و الگو بردار است. فرد، خانواده، قبیله در تقسیمات گذشته، شهر، ملت، همه یه الگوهایی رو برای خودشون قبول میکنن. در اولین مراحل زندگی فرزندان بارزترین الگوهاشون والدینن. اینی که در شرع مقدس اسلام این مقدار تأکید میشه به رفتار والدین با یکدیگر در حضور فرزندان، مادی آداب باشند، حدود رو رعایت کنند، حقوق رو رعایت کنند نسبت به هم، خیلی از مسائل و ظرافت هایی که در باب تربیت اسلامی داریم. خب اینها ناظر به این است که این فرزندان مجسمه عینی که مقابلشون هست و از اون تقلید و اقتباس میکنن والدین است. اینها دارن الگو میگیرن مرتب شب و روز از رفتار اینها که آثارش در آینده وجودشون دیده میشود حتی. و خود بشر چنین حالتی رو پس بنابراین دارد که همیشه امام پذیر است، یعنی همیشه دنبال آن است که یه الگوی را، نمونه ای را، قدوه ای را، اسوه ای رو در خودش داشته باشد و از اون اقتباس کند و امر بگیرد. و اساسا خود بحث نبوت مگر غیر از اینه؟ خداوند رسولان خودش رو مگر جز برای این فرستاده است؟ انبیاء الهی همشون اسوه هستند، همشون الگو هستند، همشون مؤسس این اصلند، این اصل رو بنا کردن. اما اینجا چند نکته رو بنده خدمت عزیزان عرض میکنم. البته این رو هم اضافه کنم که این بحث تقسیم انسان‌ها به امام و امت و جریان اصل امامت در زندگی دنیای ما مال دنیا نیست ها. یعنی در قیامت هم انسان‌ها باز بر اصل امامت زندگی میکنند. یعنی چطور؟ یوم ندعو کل اناس به امامه. باز فردای قیامت هم که انسان‌ها در صحنه حساب الهی می ایستند بر اساس قاعده امام و مأموم می ایستند، یوم ندعو کل اناس به امامهم. اونجا هم تقسیم بر اساس اصل امامت و اقتدائه که در پس که بودند و به که اقتدا کردند. اما حال که مناسبت است در اینجا و امام در اینجا تأکید می کنند علاوه ان لکل مأموم امامن یقتدی به و یستزی و به نور علمه، اصل رو که امام میفهمند وظیفه امام و مأمون رو هم خیلی زیبا بنده به این شاید مثلا کوتاهی و معجزه حداقل بنده با بضاعت مزجات ندیدم در متون اسلامی که به این زیبایی و ظرافت بیانی امام وظیفه رو تعیین کنند. اما قبل از ذکر وظیفه من یک کلمه در مورد امام عرض کنم خدمت عزیزان. واژه امام یه لطافت هایی در خود دارد. اولا از جهت لغوی کلمه امام خیلی معانی زیبایی داره در کلام عرب، خیلی معانی زیبایی، منها و منقطع از معنای خارجی و اصطلاحی اون. به بزرگ راه ها در کلام عرب امام گفته می شود، نه در کلام عرب، در قرآن کریم. به بزرگ راه ها و شاهراه های اصلی امام گفته می شود. دو تمدن بزرگ رو خداوند سبحان وقتی میخواد بگه موقعیت جغرافیایی اینها کجا بود در احقاف و در وادی القرا، عاد و ثمود رو، انهما لب امام مبین، اینها در کنار یه بزرگراه آشکاری هستن که شما ایلاف و رحله تشتاء و صیف میبینید اینها را. چشمتون باز کنید آثار عاد و ثمود ببینید، وادی القرا منطقه توریستی است، احقاف همسر جای خودش باقی است. چشمتون نگاه کنید در این بزرگراه و مسیر شمال تا جنوب این اقوام رو بنگرید و نگاه کنید. اونجا کلمه امام به معنای بزرگراه استفاده شده است. از معانی کلمه امام اون نسخه اولی هر چیزی است. هر کتابی، هر امری نسخه اولیشو امام میگن. زمانی در زمان خلیفه سوم این مسئله پیش اومد که قرآن به لهجه های متفاوت نوشته شده بود. اقوام مختلف با لهجه هاشون، نه اینکه عوض کنن قرآن رو، با لهجه های خودشون قرآن رو نوشته بودن. خلیفه احساس خطر کرد و شاید خطر هم خطر درستی بود، احساس هم احساس به جایی بود. دستور داد بر اساس نسخه حجاز دقیق قرائت قرآن مکتوب شود و یه نسخه اصلی در محراب مسجد النبی قرار داده شد. بقیه نسخ قرآن و این نوشته ها رو جمع کرد خلیفه. منتها تا اینجا کار درست عمل شد. از اینجا علت تأسف مشاور امینی نبود، کفایت فکری نبود. اینجا دیگه متاسفانه شیوه عملی بد شد. یعنی به این شیوه که مجموعه قرآن های جمع آوری شده چه شد؟ آتش زده شد، سوزانده شد. لذا از القاب خلیفه سوم حراق المصاحف این ماند، این عنوان. یعنی میشد اونها شسته شود و آب رودی داده شود، نمیدانم خمیر شود، چه بشه، میشد اشکال مختلف دیگه داشته باشه، اما بد عمل شد. اصل قضیه صحیح بود اما به اصطلاح شیوه اجرا و پایان امر ناصحیح بود. مرادم اینه به اون نسخه‌ای که در محراب مسجد النبی گذاردن به اون میگفتن مصحف الامام، در تاریخ ثبته. مصحف الامام، امام المصاحف، همون نسخه‌ای بود که به عنوان مادر در محراب مسجد النبی اقتباس و استفاده میشد. نسخه اولیه هر کتابی که مصنف مینویسد این میشه نسخة الامام، مصحف الامام، این امامه، یعنی کلمه امام. و شاید در خود قرآن هم به همین معنا به کار برده شده است که البته بحث تفسیری اون مربوط به اینجا نمیشه. اما و کل شیء احصیناه فی امام مبین میتواند نظر به این معنا باشد. معنای سوم که در لغت داریم امام به اون عاملی میگویند که بنا رو مستقیم و پا بر جا میکند. شاید بعض از عزیزان و مخادیم معظم در اون ساعت که ما را وقت خوش بود به هر حال فرصتی داشتن و اون نصاب السبیان رو نگاهی کردن که واقعا نصاب السبیان نیست، نصاب الرجاله. بسیار کتاب لغت زیبایی. چنین گوید ابو نصر فراهی کتاب من بخوان گر علم خواهی، واقعا زیباست این کتاب لغت. امام دان رژه بنا و رازه دان بنا. امام یعنی شاغول بنایی در کلام عرب، اونی که موجب میشه استقامت در بنا باشد، اعوجاج و انحراف نباشه. نباشد که خشت اول چون نهد معمار کج، نه، اونی که موجب میشه بنا و امارت درست ایجاد شود این بهش امام گفته میشه، اصلا در لغت بهش امام گفته میشه. اینا که عرض کردم خدمتتون معانی لغوی امامه. حالا شما این معانی لغوی رو بیاید با شخصیت امام در معارف اسلامی منطبق کنید. عزیزان افتخار و حضور و خدمت به ساحت مقدس ولیه نعمت خودمون رو حضرت سامر الحجاج دارید، می ایستید مقابل مسجع تابلاکش و می خوانید در زیارت جامعه کبیر انتم السبیل الاعظم و سراط الاقوم. نسخ بدل داره سراط اقوم رو، انتم السبیل الاعظم یعنی شاهراه وجود شما هستید. امام یعنی شاهراه وجود، یعنی بزرگراهی که هیچ نیست که کی میخواد پیدا کنه آدرس از کجا بگیرن، نه، بسیار روشن و واضح، بسیار روشن و واضح شخصیتشون، وجودشون. فل اصل کننا نجوم من یستزا و بنا و فل بریت نحن الیوم برهان، می درخشند مانند خورشید، به تعبیر خود حضرت کشمس طالع فی افق السماء، روشن و هیچ مشکل شاهراهند. اینها نسخه اصلی هستند که خدا در وجود و آفرینش نوشته. یعنی کتاب وجودی انسان نسخه اصلیش کجاست؟ همین شخصیت ها. این تمام اهداف خدا تو وجود حضرت سامان الحجاج ثبت است. تمام اهداف از این نیجا الان فل ارز خلیفه در سیمای نورانی امیر المؤمنین تجلی داره. اینا میشن امام، مصحف اصلی. معنای سوم، امارت هدایت و امارت ایمان، استقامت اون با امام است. اینها عواملی هستند که اعوجاج در دین رو مچشو گرفتن. اگر کسی بدعتی در دین، اگر کسی اعوجاجی در دین خدا و وادی هدایت و امارت اسلام خواسته ایجاد کنه، امارت ایمان ایجاد کنه، اینها این خاندان ائمه مچش امام مچشو گرفته، نگذاشته کسی بازی ها چیست در میارید برید بکنار. دست خیلی از طوائف رو در طول تاریخ ائمه هدات مهدیین باز کردن و نگذاشتن که اینها دکانداری کنن. مثلا فرض بفرمایید این معانی لغوی خیلی انطباق خوبی با مفهوم امامت و امام دارد. البته در اصطلاح هم میدانید که گاه ما مرادمون از کلمه امام، امام معصوم است، یعنی رهبری معصوم رو مطرح میکنیم، که این معنای کلامی امام میشه کسی که قول او، فعل او و سکوت او حجت است، که انبیاء الهی گاه به این مقام نرسیدند. یعنی جناب و زنون از ذهب مغاظبن، جناب یونس به این مقام نرسیده، مقام امامت نداره. امام اون کسی است که قول او، فعل او، سکوتش در حضور امام میزنن تو سر کسی، امام هیچی نمیگد، این حجته. البته با شرایط خاص تغییر. همه چیز امام حجته، اون انسانی که تمام وجودش حجت الهی است، حرکات، سکنات، گفتار، اندیشه ها، این میشه امام. این اون معنای امامت معصوم است. این همان است که انی جاهل و کل الناس اماما، که خداوند به ابراهیم میگد و در خصوص نبی مکرم و ذوات معصوم. و گاه هم که کلمه امام رو ما در فرهنگ دینی خودمون هم از دیرباز داشتیم که به پیشوایان هدایت و بزرگان امت مطلق میشده، اطلاق میشده، از هم در بین عامه بوده، از هم در بین خاص، یعنی هم به کسانی مانند حجت الاسلام غزالی امام ابو حامد گفته شده است، امام فخر رازی گفته شده، هم در شیعه داشتیم اطلاق کلمه امام رو بر پیشوایان بزرگ، که نمونه بارز اون اطلاق کلمه امام بر حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه به عنوان پیشوای برجسته دینی و رهبر کامل حیات فکری جامعه اسلامی. پس دو اطلاق بر کلمه امام داریم. فرمود علاوه ان لکل معموم اماما، بدان هر معمومی امامی دارد. حالا رابطه امام و معموم چی باید باشه؟ یقتدی به و یستضیء به نور علمه. امامت ملتزم این دو اصل است، چیزی ماورای این نیست. هر معمومی در قبال امام دو وظیفه دارد و الا اصلا معموم نیست، و الا معموم نیست. یقتدی به و یستضیء به نور علمه، اقتداء به امام میکند هر معمومی و استضاعه میکند، نور طلبی میکند از نور علم او. هر معمومی با امام دو رابطه دارد، یک رابطه عملی، دو رابطه علمی. دقت فرمودید؟ رابطه هر معمومی با امام دو رابطه است، رابطه علمی و عملی. اینی که فرمود یقتدی به، یقتدی از ماده چی میاد؟ اقتدا از ماده قدوه میاد، یعنی جای را جای پای کسی نهادن، کسی را پیش رو قرار دادن و در پس سر او حرکت کردن. این بعد عملی است. اگر اقتدا نباشه، اون اصل امام و مأموم بودن خب تحقق پیدا نکرده در خارج. گاهی مثنوی دارد، مثلا به جایی میرسد که تو پیغمبر چه میمانی بگو. این مثال خیلی زیبایی دارد، تنوع عرض میکنم خدمت عزیزان. به هر حال گاهی یا کسی ادعای میکرد که چنین و چنان، و بعد رسید بهش و مثال رو اینطوری پیاده میکنه. دان یکی گفتا که اشتر را که هی از کجا می آوی اقبال پی. گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. تا نگاه کردی زانوی اشتر پینه بسته است، کجا؟ از حمام دارم میاد. گفت خود پیداست از زانوی، گرز چشم آیی پس چونی تو خشک. تو اگر حمام بودی کو این موی به اسلام منظم حمامی تو، تو قیافه تو، تو آثار حمام در وجودت نیست. گرز چشمه‌هایی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهویی کو بوی مشک. گر که می آیز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. دسته گل کو برای سلمون لمن سالمکون، هربون لمن حارمکون حارمکون. اگر این چنین است، دسته گل کو برای ارمغان. منده به خودم عرض میکنم، امامت محقق نمیشود مگر به اقتدا. اینی که گام برداشتن در پس امام باشد در تمام زمینا. امیر المومنین فرماید وظیفه هر مأمومی در قبال امام اینه، یقتدی به اقتدا، اقتدا و یستزی و به نور علمه. و از شعاع تابناک علم امام باید استفاده کرد. نمیشه ما با علوم و معارف حضرت سامر الحجاج آشنا نباشیم، این امامت نمیشه. ما باید با علم امیرالمؤمنین، با علم ائمه هدات مهدیین، اونها که امام خودمون میدانیم، با معارف این خاندان بود آشنا بشیم. باید ما استضاعی از نور علم اینها بکنیم. اگر کسی استفاده علمی بکند، اگر کسی اقتدا عملی بکند، میشه چی؟ میشه یه مأموم درست حسابی، میشه یه مأمومی که در صف رندان به هر حال در پس امام خیش گام رو برداشته است و اصل امامت در مورد او محقق شد. امام میفهمد علاوه ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستزی و به نور علمه. خب حالا تا اینجا که این اصل کلی است بدانید، حالا اگر من امام شما هستم، اگر من علی ابن ابی طالب جناب آقای عثمان ابن حنیف به عنوان امام تو محسوب میشم، البته اینجا عرض کنم این یه قیاس کامله، این قیاس کامله که صغرا ازش حذف شده است. یعنی انکه مثلا محتاجون الی الامام، بدان برای هر مأمومی هم امامی است. پس اگر من امام تو هستم چنین، صغرا حذف شده، این از این قیاس کامل منطقی شکل اول اومده. علاوه ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستزی به نور علمه. حالا علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیا، حالا که این چنین است و من امام تو هستم، بدان شیوه زیست و زندگی امام شما اینه که مشکل ترین حوائج مادی انسان ها را و ثمره تلاش اقتصادی انسان ها که رمز دنیا جرایی انسان ها می تواند باشد، سه مسئله است: خوراک است، پوشاک است، مسکن است. ببین دیدگاه من علی در مورد این سه مسئله اقتصادی در دنیا چیست، تا خودم را به شما معرفی کنم و طلب کنم که شما نیز بدین شیوه زیست کنید و بدین شیوه دانش آموزی کنید از محضر من. ان شاء الله باشد ادامه بحث رو که خب فصل مشبع و فصل طولانی خواهد بود، خدمت عزیزان در نوبت آینده بازگو و مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور معارف امیرالمؤمنین بیش از بیش مزین و منور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.